أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقيه الله في السماوات والارضين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. در ادامه ویژگی های مؤمنین خواندیم مؤمنان کسانی هستند که فاعلان زکاتند و توضیح داده شد که دو معنا در این کلمه وجود دارد. معنای اول رو با همون گستردگی که اشاره کردیم استفاده شد که مراد همه وظایف، همه خدمات و هر آن چیزی است که در حوزه مسائل مادی و اقتصادی از دست انسان برمی آید در پیشگاه خداوند سبحان، که کلمه زکات نه به معنای زکات فقهی بلکه به این معنا در آیات شریفه قرآن فراوان دیده می شود و اساساً کلمه زکات فقهی در قرآن اشاره شد که با واژه صدقه گفته میشه. به همین خاطر مراد این است که مؤمنان کسانی هستند که در رابطه با انسانها، در رابطه با خداوند، در مسائل مالی گشاده دستند، اهل انفاقند، اینها به وظایف خیش کاملا عمل میکنند و گذار از مال دارند و وابستگی ندارند و این زنجیرها نمی بندد دست و پای اینها رو در انجام وظایف. به همین بسنده می کنیم. معنای دوم رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، والذین هم للزکات فاعلون. با توجه به کلمه فاعلون بسیاری از مفسران این معنای دوم رو پسندیدند و بیشتر استفاده کردند که مراد از زکات زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن، هر دو مصدر باب تفعیل است، چه تزکیه چه زکات، مراد تزکیه است در اینجا. تزکیه رو توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، این که در وجود انسان خداوند سبحان نفس آدمی رو به گونه ای آفریده است که ماهیتاً به شکل بالقوه هنگامی که انسان متولد می شود به دنیا می آید، فالهمها فجورها و تقواها، استعداد و مایه خیر و شر، فجور و تقوا به تعبیر قرآن در وجود انسانها نهادینه است. در فضای زندگی و عمر هم در ادامه هم همین گونه، یعنی اسباب تقویت فجور رو خدا مهیا کرده است، اسباب تقویت تقوا رو هم مهیا کرده است. یا ارتباط انسان با شیطان و وساوس شیطانی است، تقوا فربه نمی شود، فجور فربه می شه. یا ارتباط انسان با فرشتگان الهی و الهام است و ولایت خداوندی، در اون صورت تقوا در وجود انسان شکوفا می شود و این بعد نفس انسان تقویت می شه. و این دو با هم قابل جمع نیست، خلوت دل نیست، جای صحبت از دام دیو چو بیرون دود فرشته در آید. خب هنگامی که انسان موفق میشه عزیزان در وجود خودش این بعد تقوا رو تقویت کند و بعد فجور رو تضعیف کند، از میان ببرد، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، این انسان تزکیه میکنه، یعنی تمام مفاسد رو و تمام رذائل رو از وجود خودش به در میبرد، بدل به فضائل میکند که توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. و نفس انسان پله پله اوج میگیرد، یعنی از مرتبه ابتدایی نفس اماره که متأثر از فجور است، یه پله بالاتر به نفس لوامه میرسد، مرتبه دوم نفس انسان که ملامتگری میکند، ناپسندی میکند، خود انتقادی میکند، نقد میکنه انسان رو. یه پله بالاتر و فراتر اگر آدمی آمد و از فجور فاصله گرفت، نوبت نفس ملهمه میشه. اینجا ابواب خیر و تقوا به نفس انسان الهامات میاد، دیگه وساوس کاسته میشه. اگر تمام وجود انسان رو الهام الهی گرفت و خبری از وسوسه در وجود نبود، این نفس میشه نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه. چهار مرحله‌ای که نفس انسان در طول زندگی هم طی میکنه. خب این فرایند تزکیه است که سرمشق اصلی کار پیامبران الهی، نبی مکرم اسلام برای بشریت همین بود. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و اشاره کردیم کمال انسان دست نمیده اگر عزیزان با همین نکته، معرفت لازم رو انسان بیندوزد، بیاموزد و اونگاه شروع کند با نفس خودش. یه نفس شناسی و معرفت و نفسی رو بنیان بگذارد، نفس آدمی رو بشناسد، وجود خودش رو بداند، آسیب‌ها، نقائص رو یک به یک رفع کند و به جای اون فضائل رو جایگزین کند. توضیح دادم، تکمیل اعراض دیشب بود، تمام. یه سوالی رو مطرح کردیم که اون پاسخ رو میگم و صفت بعدی رو انشاءالله شروع میکنیم خدمتون. گفته شد در قرآن آیه ای داریم که انسانها رو نهی از تزکیه میکند، سوره مبارکه نجم، فلا تزکو انفسکم، نفستون رو تزکیه نکنید. هو اعلم به من اتقا، خداوند میداند چه کسی متقی تر است و تقوای بیشتری دارد. خب این که نشد. از یه طرف فرمود والذین هم لزکات فاعلون، مؤمنان اهل تزکیه نفسند. قد افلح من زکاها، به این آیات اینچنین قد افلح من تزکا، آیات متعدد، اساس کار پیامبران الهی. اما اون آیه نهی میکنه. جمع بین این دو آیه چیست؟ آیا اینها تناقضی دارن در آیات شریفه؟ چنین چیزی دیده میشه؟ خیر، یه اشاره مختصری کردم که توضیح باز هم به اختصار توضیح میدم و انشاءالله گذر میکنیم. گفته شد عزیزان تزکیه، این که انسان نفس خیش رو پالایش کند، رذایل و زشتی‌ها و عوامل سقوط رو، حسد، کبر، طغیان‌های این چنینی، نخوت‌های این گونه ای رو و همه این دسته رذایل رو از وجود خودش دور بیفکند، دو حالت دارد. ما دو تزکیه در قرآن داریم، یه تزکیه فعلی و عملی، یه تزکیه قولی و ادعایی. در مقام عمل انسان اقدام میکند، مقدمات رو طی میکند، آموزش لازم رو میبیند، معرفت شناسی میکند، همان گونه که دیشب عرض کردم تشخیص میده که حسد چیست، مقدمات حسد کدام است، نتایج حسد چیست، با چه راه و ساز و کارهایی میتوان حسد رو از وجود دفع کرد و برون افکند. این میشه مراحل تزکیه. انسان حرکت میکند، موفق میشه، به جایی میرسد که میتواند ریشه کن کند از وجود خودش چنین مفاسد شومی رو. این تزکیه عملی است و این انسان به جایی میرسد که وجود او آینه ای برای جلوه صفات جلال و خداوندی میشود، آینه ای برای تجلی صفات جمال خداوندی و جلال الهی میشه. این انسان میشه اون انسانی که دیشب گفتیم اراده میکند و خداوند سبحان اراده میکند، دیگه میشه یا ایتها النفس المطمئنه، اون مراتب بالا و کمال انسانی که تزکیه عملی میکند. حالا دقت بفرمایید، این تزکیه عملی گاه نسبت به خود انسان است که بسیار عالی است، گاه نسبت به دیگران، یعنی آدمی تلاش میکند در مسیر تزکیه دیگران. پس تزکیه عملی شخصی نسبت به دیگران، یعنی نسبت به خودمون، نسبت به دیگران. در رابطه با دیگران هم بسیار پسندیده و شایسته است که انسان بتواند کمک کار دیگران باشد، در این جهت دستگیری از دیگران بکنه، هدایتگری بکنه و آدمیان رو سوق بده به سوی این که به یه مراتبی از تهذیب و تزکیه و صفا و پاکیزگی نفس برسن. و میخوام عرض کنم چیزی و عملی برتر از این به لحاظ ارجمندی و جایگاه در نزد خداوند نیست. امیر المومنین داره میره وجود و مبارکشون یمن، به دستور وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، 4 و 5 دستور پیامبر به امیرالمومنین دادن، بعد در پایان فرمودن علی جان در این سفر که میری اگر یک نفر رو هدایت کنی و یک نفر با وجود تو پاکیزه شود جان او و ره به منزل حقیقت پیدا کند، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد برای تو فضیلت و جایگاه فزونتری دارد. خب این بسیار عالی است که کار این چنین باشه که انسان در این جهت بتواند کمک کار دیگران باشه و در مسیر تزکیه مردم حرکت کند. این بسیار عالی. پس تزکیه عملی نسبت به نفس خود و نسبت به دیگران. اما این دومی لازمش اینه اگر کسی بخواد در این مسیر کار کند، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ تا خودش ساز و کار رو بلد نباشه، مسیر رو طی نکنه و این وادی رو گذار نکرده باشد، نمیتواند دستگیری از دیگران بکند. اینجا جایی است که متاسفانه باب ادعا باز میشه، باب خیالات واهی باز میشه، دکانداری باز میشه به اون چه که میشنویم و میبینیم در میان انسانها و در جامعه، مدعیانی که ادعای این مسائل رو دارن و حالی که خودشون بویی نه از عرفان بردن نه از حقیقت بردن و نه از این مسائل، اما دیگه باب منفعت جویی ها باز میشه و ادعای این رو هم میبینیم. اگر کسی در این وادی قدم میزند و قدم برمیدارد، ابتداعا باید خودش این وادی رو طی کرده باشه، مراحل رو گذرانده باشه تا بتواند در این مسیر کمک کار دیگران باشه. این تمام. اما یه تزکیه دوم داریم، تزکیه قولی. این که انسان نه در مقام عمل عزیزان، بلکه در مقام گفتار نفس خودش رو مبرا کند. دقت بفرمایید، در مقام گفتار بگوید که من به فضل الهی حسد در وجود من نیست، به عنایت الهی من وجودم رو از کبر پاکیزه کردم. یعنی خود انسان به لفظ و زبان شروع کند تزکیه نفس خودش رو در قالب گفتار و ادعا بازگو کردن. این همان است که خداوند فرمود فلا تزکو انفسکم. خیر، چنین چیزی نه. این که در مقام ادعا انسان مدعی چنین چیزی باشد و بازگو کند به زبان، شبهه لافزنی است. تزکیت المرء نفسه قبیح، به تعبیر امیرالمؤمنین این که انسان بنشیند و خودستایی کند و از خیشتن بگوید و از فضیلت خود بگوید که ما چنین کردیم و اونچنان کردیم و کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی یا اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. این میشه تزکیت النفس، تزکیت المرء نفسه قبیح به تعبیر امیرالمؤمنین. ما چنین چیزی نداریم. یعنی نباید انسان در مقام گفتار در صدد ستایش و بیان فضیلت هام و اون چرا که دارد، یا حتی به شکل واقعی اگر کاری انجام داده، نباید این جایگاه نفسش رو در مقام ادعا و در مقام زبان و گفتار مطرح کند، بلکه مشک آن است که خود ببوید نان که عطار بگوید. ماجرا همین است که عمل و رفتار انسان باید نشان دهنده این مقوله باشه. نباید انسان به ادعا لب باز کند و چنین باشد. حتی اینجا یه پله میاد بالاتر، کسانی که به مراتب بالایی از تهذیب و تزکیه رسیدند، واقعا موفق شدند، به جایی عزیزان دست یافتند در دنیا، اگر دیگران در حق اونها هم چیزی میگویند، زیبایی های اونها رو مطرح میکنن، ستایش اونها میکنن، فضیلت نفسشون بازگو میکنن، اینها خرسند نمیشن از این جهت، شادان از این قضیه نیستن. بگذارید این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین رو به حلاوت و تلاوت خدمت دوستان بازگو کنم که بسیار زیبا و دلنشین و آموزنده است. در خطبه متقین لا یرزون من اعمالهم القلیل. متقین کسانی هستن که به کم راضی نیستن در اعمالشون، یه کارهایی که انجام دادن اینا رو چیزی نمیدونن. ولای از تکثرون الکثیر، اگر کار بسیاری هم انجام میدن کوچک میشمارن، باز میگن خدایا چیزی نیست این اعمالی که ما انجام دادیم. فهم لانفسهم متهمون، اینها نسبت به نفس خودشون یه حالت خود انتقادی دارن، مدام مچ نفس رو میگیرن و کنترل میکنن خودشون رو. و من اعمالهم مشفقون، نگرانند از رفتارها و کارهای خودشون، یه اطمینانی ندارن به خودشون که بگوین که ما کارمون تمام است و آردمون رو بیختیم، علتمون آویختیم، کلید بهشت هم دست ماست و منتظریم که وارد بشیم و درش باز کنیم. خیر،
من اعمالهم مشفقون. حالا مرادم اینجاست. اذا زکی احد منهم، اذا زکی احد منهم، هنگامی که مردم در مت یکی از اینها میگن آه ایشان چنینند و چنانند، تزکیه شدند، پاکیزند، انسان بارستین، و مردم فضل و منقبتشون رو میگویند، اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، میترسن، نگران میشن از اون چه مردم براشون میگن. فیقول، بعد میگوید چنین انسانی، انا اعلم به نفسی من غیری، من نفس خودم رو از دیگران بهتر میشناسم، و ربی اعلم منی به نفسی، و خدا من رو از خودم بهتر میشناسد. اللهم لا تآخذنی بما یقولون، خدایا اون چه در حق من میگن منو به اون مؤاخذه نکن. و اجعلنی افضل مما یظنون، و از اون چه مردم گمان میکنند مرا فراتر قرار ده. و اغفر لی ما لا یعلمون، و اون چه مردم از من نمیدانند خدایا به غفران خودت بر من ببخشای. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، اینها افراد تهذیب شده پاکیزه با تقوا، نه اینکه لب باز نمی کنن خودشون فضائل نفسشون بگن و خودشون رو به زبان تزکیه کنن، حتی اگر دیگران هم چنین می کنن اینا خرسند نمیشن، فرصت رو غنیمت نمیدونن، باد به قبقب نمیندازن، احساس یه رضایتمندی نمی کنن که چنین حالتی دارد، بلکه اینا خوفشون میگیرن، دهین لگران میشن خدایا نکند من آنی که مردم گمان میکنند نباشم و نیستم. یه واهمه‌ای در وجودشون ایجاد میشود. بسیار زیبا. پس اون تزکیه این که قرآن میگه فلا تزکو انفسکم، اینه که انسان ادعای تزکیه یا به زبان جاری میکند قولن، نه اینکه بحث مقام و عمل کردن و رفتار باشد. این نسبت به خودش. حالا همین نسبت به دیگران هم یک مصداقی داره. آیا ما همینطور که ناشایست است، زیبا نیست که مراتب نفس خودمون رو، کارهایی که انجام دادیم، مراتبی رو که طی کردیم و پاکیزگی که در نفس خودمون ایجاد کردیم، شایسته نیست به زبان بیاریم و بگیم ادعایان بکنیم، در حق دیگران چی؟ اگر دیدیم یه رفتار شایسته و پاکیزه ای رو، دیدیم یه انسانهای تربیت شده ای رو، یه انسانهای صاحب کمال و فضیلتی رو، آیا فضل و کمال و تهذیب و تزکیه اونها رو بازگو کنیم، به زبان کنیم، یعنی در مقام لفظ دیگران رو لفظاً و قولاً تزکیه بکنیم، بگیم خوبی هاشون رو، این کمالات نفسانیشون رو، یا اون رو هم نگیم، نه کامل بگیم؟ اینجا قصه فرق میکنه در حق دیگران. اگر ما فضیلتی، اخلاقی، منشی، بزرگی، کمالی، معرفتی از کسی دیدیم و پوشاندیم و نگفتیم، شبهه کبر و حسد در وجود ماست عزیزان. اینجا ماجرا چیز دیگری است. اگر اینجا نگفتیم من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردمان نکند حمد خدا نکرده است. اینجا وظیفه اینه که انسان فضائل دیگران رو، خوبی ها، پاکیزگی ها و اون رفتارهای تهذیب گونه ای که دیگران دارن بازگو کنه، مطرح کنه، منتشر کنه در جامعه، تا خودش هم از شبهه حسد و کبر بیرون بیاد و فضائل دیگران رو ابراز کند و اقرار کند. فقط یه نکته وجود داره که در این جهت مراقب باشد که از حد انصاف و عدالت به در نرود و انگیزه اون انگیزه غیر الهی نباشه، که اگر انگیزه خلط شد، خراب شد و از حد انصاف گذشت، اسمش میشه چی؟ دیگه نمیشه فضیلت دیگران و فضائل دیگران رو گفتن، بلکه نام این میشه تملق، چاپلوسی و مداهی، و کار به اونجا میکشد که احس و تراب فی وجوه المداهین، گفتن خاک بپاشید بر دهان اون کسانی که به تملق دیگران رو مدح میکنن. این دیگه جایگاهی نداره. اذا مدح الشقی اهتز عرش الرحمن، هنگامی که انسانی که اون جایگاه رو نداره ستایش میشه، عرش الهی به لرزه در میآید. پس باب تملق و چاپلوسی در اسلام بسته است، اما بیان فضائل دیگران، خوبی های دیگران، پاکیزگی های دیگران موجب انتشار این مسئله در جامعه میشه و خیلی هم به جاست. جمع میکنیم این صفت رو.
والذین هم للزکات فاعلون، به معنای اول مؤمنان بعد از بعد ارتباط با خداوند سبحان که در صلاتشون قوی هستند و این که از لغو اعراض میکنن، در ارتباط با جامعه به خصوص در مسائل مادی دست گشادند و هیچ بخلی ندارند و به تمام وظائف مالیشون در پیشگاه خداوند سبحان نسبت بندگان او عمل میکنند. معنای اول، معنای دوم، اینها در وجودشون و نفسشون کار کرده اند، به تهذیب نفس میپردازند، برشون بسیار مهمه که بتوانند به انبوهی از فضائلی که خداوند مایه های اون رو در وجودشون و نفسشون قرار داده است دسترسی کنند و یک کمال و رشد و شکوفایی و تعالی پیدا کنند. و الذین هم للزکات فاعلون. تمام. ویژگی بعدی و صفت بعدی و چهارم، والذین هم لفروجهم حافظون. دیگه بحث بسیار مهمی شروع میشه الان خدمت عزیزان که پیگیری میکنیم به حول قوه الهی. اما لفظ رو طبق معمول نگاه کنیم، مؤمنان کسانی هستند والذین هم لفروجهم حافظون. اینها نسبت به فروج خودشون صیانت دارن، حفظ میکنن، نگاهبانند. الا علی ازواجهم، نه به شکل مطلق، بلکه مگر بر ازواجشون که دیگه اونجا صیانت و نگهداری و امساک ندارند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یا ملک یمینشون، که در این صورت ملامتی بر ایشان نیست و مورد ملامت نخواهند بود. فانهم غیر ملومین. این یه ترجمه سطحی ابتدایی از این آیه بسیار مهم. اما چی شد خداوند یه بار این بحث رو مطرح کرد؟ مؤمنانی که صلاتشون درست است، از لغو اعراض دارند و اینها نسبت به زکاتشون کننده و انجام دهنده زکاتن و خدمات مالی و اجتماعی، بسیار موفقن که این فعلها را انجام میدن. اما این مؤمنان در معرض آسیب‌هایی نیز هستند، یعنی در این مسیر کمالی که حرکت می‌کنند به سوی خداوند و در همه خدمات و وظایفی که دارن انجام میدن، یه مسائلی است، یه چیزهایی است که عامل لغزش میشه براشون، ممکنه آسیب ایجاد کند در وجودشون. مؤمنان توجه به آسیب‌های نفسشون و مسائلی که ممکن است متوقفشون کند، متزلزلشون کند، واپسگرایی در وجودشون ایجاد کند، کاملا جدی، مراقب، آشنا و مواظبند که یکی از سرآمد این شرور و مسائلی که ممکن است در مسیر ایمان انسان خلل ایجاد کند و آدمی رو دچار زوال کند، خداوند سبحان به عنوان نمونه اشاره می کند. والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به فروجشون حافظند. من واژه رو که بگم، کلمه رو که بگم، الان ورود می کنم دقیقا به بحث و خدمت دوستان. کلمه فروج جمع از ماده فرجه می آید، فرج و فرجه، خلل و فرج. میگید این دیوار زلزله اومده، یه شیارها ایجاد شده، بعد به اون شیارها میگید خلل و فرج، به اون میگید فرجه، یعنی اون شیار و گسستگی که ایجاد شده که اگر یک بار دیگر زلزله بیاید یا تکانی بخورد، از کجا دیوار فرو میریزد؟ از همون فرجه و گسست، از همونجا فرو میریزد. لغت رو دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این واژه در اصطلاح قرآن بر بخش‌های خاصی از وجود انسان‌ها گفته می‌شود. یعنی اصطلاح قرآنی این است که مراد از فروج در کلام الهی اندام‌های خاص و بخش‌های خاص جنسی انسان‌هاست که در قرآن نام‌های عجیبی داده می‌شه. کلمه سوءه، فبدت لهما سوءاتهما، در مورد آدم و حوا داریم. اینها تا خوردند از شجره ممنوعه، بعد اون سوءها و عیبها و قسمتهایی از وجود خودشون رو شناختن و فهمیدن که آسیب داره براشون. به اندامهای جنسی سوءه گفته می شود. سوءه از ماده چی میاد؟ سوء. سوء، ناراحتی، نگرانی. مثل اینکه این قسمت‌های از وجود انسان گاه موجب نگرانی و ناراحتی انسان رو فراهم می‌کند. لذا سوءه گفته میشه. سوم، به این بخش‌های از وجود انسان و این غریزه وجودی انسان عوره گفته میشه و عورت.
عورت در لغت عرب به چه معناست؟ جنگ احد است. گروهی از منافقان میخوان بگریزند از جنگ و پشت پیامبر رو خالی کنند. یقولون ان بیوتنا عوره. گفتن یا رسول الله، خانه های ما در مدینه عورت است. عورت یعنی چی؟ یعنی جایی که نفوذ دشمن از آنجاست. خانه های ما سیستم ایمنی و امنیتی ندارد. دشمن نفوذ میکنه. اجازه بدید بریم یه فکری بکنیم، خونه هامون رو اصلاح کنیم، برگردیم خدمت جناب عالی. یقولون ان بیوتنا عوره. قرآن میگه و ماهی به عوره. دروغ میگن، این طور نیست. اینها محل نفوذ دشمن ندارن، مشکل امنیتی ندارن. ان یریدون الا فرارا. میخوان پیامبر فرار کنن از محضر تو و میخوان از جنگ فرار کنن. کلمه عوره به معنای محل نفوذ دشمن، کلمه سوءه به معنای آنچه که موجب نگرانی فراهم میکند، کلمه فروج به معنای شیار و گسستی که از آنجا ریزش دست میدهد. هر سه رو خداوند به اندامهای جنسی انسانها در کلام خیش اطلاق میکند و در اصطلاحات روایی مو. خب چی شد اینها؟ چه نکته‌ای، چه ارتباطی داره این نامگذاری ها با این ویژگی در وجود انسان؟ مشخص میشه عزیزان که غریزه‌ای که در وجود آدمی است و چنین کار کردی رو داره، یک لغزندگی های جدی برای انسان دارد. یعنی آسیب جنسی در وجود انسان آسیب بسیار تکان دهنده و مهمی. من یه حدیث بخونم بعد انشالله اون بنیان کار رو خدمت دوستان بنا میذاریم و بحث رو بازش میکنیم انشالله گسترده تر. این سخن رو از زبان نبی مکرم وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی محدثان بزرگوار نقل کردن که من وقی شر سلاسن فقط وقی شر کله. اگر انسان بتونه سه شر رو و آسیب رو در زندگی از خودش دور کنه، از تمام آسیب ها مسئول میماند. پیامبر فرموده من وقی شر سلاسن فقط وقی شر کله. خیلی زیباست، اصلا لفظ خود حدیث هم عجیبه. فرمودن شر و لقلقهی و قبقبهی و زبزبه. اولی یعنی سه تا یک سوم، سه سوم تمام شرور. یک سوم شروری که به انسان میرسد، نبی مکرم فرمودن شر را لقلقهی. لقلق یعنی زبان، یعنی زبان در کام که لقلق میکند، تکان میخورد و زیر و بم دارد، لغزش دارد. پیامبر فرمودن یک سوم از شروری که به انسان ها میرسد از زبان است. این زبان است که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. علمای اخلاق وقتی به زبان میرسن میگن زبان جرم کوچکی دارد. قلیل الجرم است اما کثیر الجرم است. ابو حامد غزالی در احیاء علوم الدین 25 جرم برای زبان مینویسه که زبان ارتکاب اینها میکند، مانند دروغ، مانند تهمت، مانند غیبت، مانند ناسزا که از زبان صادر میشه. پاره از عالمان اخلاق تا 90 جرم برای زبان انسان می نویسند. عزیزان من، ویژگی مهم انسان چیست؟ به کار بستن این زبان. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. 4000 قبل منطقیون یونان گفتن الانسان و حیوان و ناطق. ویژگی عمده انسان نطقه، اما همین زبان و همین نطق در وجود انسان سرمنشأ چی میشه؟ سرمنشأ شرور میشه. هنگامی که این زبان به قاعده نیست، به اختیار نیست، به فرمان عقل و شرع در نیامده است. لذا این میشه منشأ شرور برای انسان. و چه شرور عظیمی که وجود انسان رو به عداوت و دشمنی با خدا و خلق منتهی میکند. انسان رو به هلاکت و نیستی و ویرانی تمام منجر میکند. حالا یه دروغش کافیست، چه برسد به بقیه موارد که دیگه میدانیم و میشناسیم، و چه در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی این زبان چه میکنه با وجود انسان. فرمود ارلسانو سب اون ان اطلقته اگر. زبان درنده‌ایه که اگر رها کنید میگزد، میدرد، میبرد، سبوعیت میکند. این چنین ویژگی ها در این زبان است. با حال اینکه این زبان مهمترین عامل تقرب انسان به خداوند سبحان است. از یه طرف یه درنده به اصطلاح مهیب اون چنانیست، از یه طرف عامل تقرب انسان این زبان به خداوند سبحان. خب چه باید کرد؟ این زبان باید کنترل بشه، این شر رو باید مهارش کرد، باید بلد باشیم این زبان رو کنترل کنیم. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، به هست کسی که نباشد زبانش اندر حکم. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. این که انسان بشناسد بداند که این زبان رو کنترل کند و با اراده و با اختیار و عقلانیت بر مبانی شر لب باز کند و سخن بگد موفق است. این که انسان بتواند زبانش رو به کنترل در بیاره و گویش او بر اساس مبانی صواب و درستی باشد که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا رو پیشه کنید و قولوا قولا سدیدا، که دیگه از مهمترین ویژگی های تقوا در قرآن قول سدید، سخن صواب که صبح در نهج البلاغه خدمت دوستان میگفتیم. این شر اول. شر دوم فهمودن و شر رو غبغبهی. غبغب مراد عذرخواهی میکنم دیگه، شکم است دیگه، این شکمی که غبغبی دارد بالاخره، حال و هوایی دارد. شر سوم شر شکم، همان که گفت این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. چه مشکلاتی برای انسان ها درست کرده است؟ این حالت حرص و ولع انسان ها در خوردن و این میل و اشتهای خوردن و این شکم و این نیاز انسان ها در وجودشون، هنگامی که این نیاز از دست انسان به در می رود و این میل از دست انسان خارج میشه، دیگه انسان مرز و حدی نداره. میشه همان که گفتیم چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. دیگه این شکم نه مرز داره نه حد داره و چه شروری رو، چه ظلمهایی رو، چه حرامهایی رو، چه طغیانهایی رو به بار می آورد این شکم برای انسان ها. اما اگر این شر به کنترل انسان در اومد، بعد چی میشه؟ میشه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. رسولان الهی نوش جانتون، بخورید، بخورید از طیبات، اما از طیبات بخورید که نتیجه اون میشه عمل صالح و اعملوا صالحا. این شکم در اختیار انسان در میاد، همین شکم بی هنر پیچ پیچ که صبر ندارد که بسازد به هیچ، مایه انشاء آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. تمام این حرفایی که گفتن براش، این میشه سرمنشه برای انسان در وادی خیر. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا و ماجرا چیز دیگه میشه. این شر دوم، یک سوم بعدی. اما یک سوم پایانی، اونی که پیامبر فرمودن و شر زبزب بتوند و شر زبزبهی. زبزب مراد همون خصوصیات جنسی انسان هاست و غرایز جنسی است. اگر کسی بتواند این غریزه جنسی رو، شرش رو کنترل کند، در وجودش مهار کنه، چه می شود؟ حالا موضوع اصل سخن ما به لحاظ آیه اینجاست که باید تو این شر سوم بیستیم و برگردیم نسبت به خود آیه شریفه. بحث رو من باز کنم معذرم بارکتون عزیزان من. خداوند سبحان در وجود انسان غرایزی رو و نیازهایی رو فطرتاً قرار داده است که اینها نیازهای طبیعی است که انسان به این نیازها زندگی می کند. بخشی از این نیازها مشترک بین انسان و حیوان است، اتفاقاً بین انسانها و حیوان و حیوانات این نیازها مشترک است. نیاز به خوردن، نیاز به خوابیدن، نیاز به غرایز جنسی، نیاز به نوشیدن، اینها یه نیازهایی است مشترک بین انسان و حیوانات. ما زنده میمانیم با همین غرایز و نیازها. خدای سبحان این غرایز رو در وجود انسان راز ماندگاری قرار داده است. میمونیم. اما یه تفاوتی است. انسان نمیتونه این غرایز رو مثل حیوانات پاسخ بده و جواب بده. ما نمیتونیم مثل حیوانات انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و نار مسفن لهم. قرآن میگه یه عده‌ای مثل چارپایان میخورند، لذت میبرند، دوزخ هم پایان اونهاست. یعنی فرقی نمیکنند اینها، مانند چارپایان است، خور و خواب و خشم و شهوت اینها یکسان است. خب این چه فرقی است؟ یعنی چطور انسان میتونه فرق کنه در خوردن، در نوشیدن و بقیه مسائل تفاوت داشته باشه با حیوانات؟ این نیازش الان عرض میکنم. اولا خداوند این نیاز رو در وجود انسان قرار داد و این نیاز باید پاسخ داده بشه. ما هیچ میلی و هیچ نیازی در نفسمون نداریم که لغو باشه و خداوند العیاذ بالله این رو کم و زیاد در وجود انسان‌ها قرار داده باشد. به همین خاطر نفس ما که این نیازها در درون اون هست و این غرایز هست، ما نمی جنگیم بایش که این نفس رو از بین ببریم. این غلط، این اصطلاح نجاب جای صوفیانه در مکتب قرآن و اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام وجود نداره. ما نفس کشی نمی کنیم. ما مأمور به کشتن نفس نیستیم عزیزان. ما نمیتونیم بگیم خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم. ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. ما نباید نفسمون رو بکشیم. قرائزی که خدا در وجود ما قرار داده است، بقا و دوام ما بستگی به اون داره. ما نمیتونیم این نفس و این قرائز رو که از میان ببریم، نمیتونیم که اینا رو ویرانشون کنیم، بلکه به تعبیر وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمومنین نامه 45، چقدر زیبا امیرالمومنین میفرماید: آقای عثمان ابن حنیف انصاری، والی بصره، استاندار من. عثمان ابن حنیف انصاری جزو 12 نفریه که به اینها میگفتن شرطت الخمیس. 12 نفر در یه روز پنجشنبه با هم نشستن، هم قسم شدن، گفتن تا آخرین قطره خونمون پیش مرگ و فدایی علی خواهیم بود. هم قسم شدن. از اینهاست، انسان بزرگی است، استاندار امیرالمومنین در بصره. حالا یه دعوتی ازش شده است و بالاخره یه وقتی یه سفره بساطی سوری پهن شده است، اینم به تعبیر امام شتابان رفته است. بعد هم تون قلائله کل جوان توستتاب و لکل الوان، هرچی هم میخواستین تو این سفره بوده است. بعد امام نامه رو نوشتن: آقای عثمان ابن حنیف، مگر نمیدانی که همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. میدونی که اون سفره رو برای چی انداختن برای تو؟ میدونی که اون اکرام و تعظیم برای چیست؟ برای تقاضای فرداهاست، برای رانتخاری هاست، برای مسائل این چنینی و اونچنانی است. شروع کردن یک به یک گفتن به عثمان ابن حنیف انصاری، تا به جایی رسید که جناب عثمان، این نفس رو باید کنترلش کنی، این رو باید مهارش کنی. ما نفس رو نمی کشیم. تعبیر امیرالمومنین اینه: انما هی نفسی. خوب دقت کنید عزیزان، اینها شگفتی های کلام مولانا و مقتدان و امیرالمومنین است. ای کاش ما شیعیان امیرالمومنین یه ذره ای انس با نهج البلاغه می داشتیم. انما هی نفسی عروزها به تقوی الله. من نفسم رو که نمی کشم، من نفسم رو ریاضت می کنم. ریاضت می کنم. دقت بفرمایید، کره اسب چموش سخت ناآرام رو این مهار کننده می خواد این رو چکار بکنه؟ با قاعده بگیرد، رامش کنه که بتونن زین بگذارن، کم کم دیگه سواری بگیرن ازش. به کره اسب در کلام عرب میگن مهر. این مهری که ما میگیم مهر فارسیه، این مهر نماز. این کلمه میم هی دو چشم ره یعنی کره اسب. وقتی میخوان این رو تمام چموشیشو بگیرن، این قدرتش رو مهار کنن و به فرمان دربران، میگن رازل مهر. رازل مهر یعنی ریاضت میدن این اسب رو، یعنی مهار میکنن چموشی هاشو، سختی هاشو به قاعده و فرمان در میارن. یعنی یه کنترل دقیق و یه مدیریت زیبا. راز المهر، این من ریشه ریاضته. توجه فرمودید، امیر المومنین فهمد این نفس چموش را در وجودم من ریاضتش کردم، من مهارش کردم، به قاعده در آوردم بر اساس تقوا. میخورم، مینوشم، تمام عرض به خدمتون. جالب این که عثمان ابن حنیف رو گفتم، عین این رو در مورد پیامبر داریم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام صدا زدن، گفتن آقا شنیدم مدتیه که زن و بچت میگن که یه کارهای داری انجام میدی، میگن یه چند ماهی نیستی خونه. گفت آقا دیگه ما چه بکنیم، این دنیا اونچنانی رو دیگه تشخیص دادیم که باید کنجی بنشینیم و عرض به خدمتتون ترک دنیا بکنیم و بپردازیم به ریاضت نفس، به صفای نفس، به تهذیب. فرمودن چرا شلوغش میکنی عثمان ابن حنیف؟ ای چیه داری میگی تو؟ عثمان ابن مزعون بود اون. این عثمان ابن حنیف اون عثمان ابن مزعون که برادر رضایی پیامبر هم بود اون عثمان ابن مزعون. فرمودن چرا شلوغش میکنی؟ چرا اینطوری میگی؟ من پیامبر تو هستم. میخورم. مینوشم. مباشرت جنسی دارم. قرائزم رو پاسخ میدم. در حد رضای الهی به فرمان و به قاعده الهی. اونی که عزیزان ما در قبال قرائز و نیازهای درونیمون داریم از میان برکردن امیال نیست، کور کردن چش نیازهامون نیست. ما اینطور نیست که بگیم عرض به خدمت ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ما چه تو میگیریم همچنین حقی نداری که این کارو بکنی. ما این حرفای صوفیانه رو نداریم. ما این چشم رو جوری مهار میکنیم که قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم قل للمؤمنین یقزو من ابصارهم. ما مهار میکنیم، کنترل میکنیم غرایز رو در وجود خودمون. پس دقت فرمودید، هر غریزه‌ای که در وجود انسان است، هدف، جهت و قاعده خدا برای اون قرار داده است. تمام غرایز ما دو کارکرد دارن، یک کارکرد مثبت، یک کارکرد منفی. هنگامی که با تعالیم الهی و آموزه‌های الهی و مسیر خداپسندانه اعمال میشه، این غرایز ما میشن پویا، جویا و مؤثر در وجود انسان و مفید فائده. اما هنگامی که از مسیر الهی و کنترل و قاعده خداوندی خارج میشن، میشن چی؟ شر و بال گردنگیر. اون تفاوتی که بین انسان و حیوان عرض کردم در این غرایز مشترک اینه برادران عزیز، خواهران عزیز، حیوان میخورد اما اینکه چه بخورد براش فرقی نمیکنه، مردار باشد یا سر بریده باشد. حیوان میخورد، براش چگونه خوردن، به چه شکل خوردن مهم نیست. حیوان میخورد، چرا خوردن نداره، میخوره که بخوره. یعنی چرایی، چیستی، چگونگی در کار حیوان وجود ندارد. اما انسان میخورد، چه بخورد، چگونه بخورد، چرا میخورد اصلا؟ سه تا سوال اصلی انسان پاسخ میده میشه انسان، حیوان جواب ندارد میشه حیوان. حالا اینو در خوردن بگید، در نوشیدن بگید، در بقیه غرایز بگید. توجه فرمودید؟ حالا از سرامدترین غرایزی که خدا در وجود انسان قرار داده است به لحاظ خیر اون و به لحاظ شر اون در وجود ما آدمیان غرایز جنسی است عزیزان. از برترین غرایز ماست که خدای سبحان این غریزه رو رسالتی به دوشش داده است. رسالتی بر دوش این غریزه است به دوام تاریخ بشریت تا هر زمان که انسان روی زمین است. یعنی رسالت عمده این غریزه جنسی حفظ نسل، بقا انسانها در روی کره خاک. اگر این غریزه رو خدا به انسان نمیداد، آدمیان امروز روی زمین زندگی نمی کردن، مانند دایناسورها نسلشون منقرض می شد. خداوند سبحان این غریزه رو داد که دوام و بقا نسل انسان باشه. حالا عرض می کنم خدمت دوستان است و فواید و خصوصیاتی رو در این غریزه در وجود انسان قرار داد که بنا شد برای پرورش این فواید این غریزه در وجود انسان باشد. ما در اسلام حق نداریم غریزه جنسی رو کور کنیم، محو کنیم عزیزان، بکشیم، از بین ببریم امیال جنسی ما. خسا در اسلام دیه، جرائم سنگین، جرم سنگین، کسی حق این کارا رو نداره. عقیم کردن در اسلام به اون معنا که عرض کردم، کسی حق این قرار نداره که بخواد این غریزه رو از بیخمون در وجود خودش از میان ببرد. خیر، این غریزه در تعالیم الهی قرآنی الان میبینید غریزه ایست که خدا وقتی میخواد در زیباترین پرکششترین ماجرای قرآن، نحن نقص علیک احسن القصص، در احسن القصص قرآن بیاراید این ماجرا رو و قهرمان و محور این داستان به این حکایت قرآنی رو بستاید، چه ویژگی شخصیت اون رو می ستاید خداوند سبحان. یوسف وجهه جمال شخصیتش اونی که دیشب عرض کردم میشه سر و کار درست و مهار درست این غریزه در وجودش. در اون تابلوی بزرگ قرآنی احسن القصص قرآن غریزه جنسی رو میبینید که میدرخشد به عنوان یک جمال و جلال، یوسف رو یوسف میکند. چون این غریزه‌ای و مهار این غریزه به دست گرفتن این غریزه در وجود یوسف و یوسف ایها الصدی. پس ببینید اصل غرایز در وجود انسان جایگاه خودش رو، مرکزیت خودش رو. از مهمترین غرایز در وجود ما غریزه جنسی. کار کرد این غریزه خیلی مهمه عزیزان. خوب دقت کنید. من نوعا این بحثا وقتی مطرح میشه هم یه مقداری دست و پا میلرزه، بالاخره یه چیزهایی رو دلم میخواد بگم، اما با همون روشی که ما عادت کردیم که یک حالت سانسوری داریم دیگه، یا حالت سلف سانسوری داریم، خود سانسوری داریم، یه چیزهایی رو نمیگیم، حیاء، خجالت. و حال این که یه وقتایی به دوستان میگفتم خیلی عذرخواهی میکنم، صلی الله علیک یا مولایی و یا مقتدایی یا ابوالحسن الرضا. برید عزیزان هستن اهل فضل، برید مستدرک الوسائل رو باز کنید، کتاب نکاح رو، علی ابن موسی الرضا به یاران و اصحابشون شیوه مباشرت جنسی را آموزش می دهند. حالا بنده کمینه عضو خانواده قرآن جرأت دارم یکم بازتر امشب خدمت شما بحث کنم، یا متهم می شم به بی‌حیایی اگر چیزهایی رو بگم اینجا خدمتون. و حالی که امام ما و حجت خدا میگه در معاشرت جنسی از کجا شروع کن؟ برید نگاه کنید احادیث رو. آه ما خجالت میکشیم یه حرف رو بزنیم. خب حالا به هر حال عرض میکنم خدمت دوستان، این غریزه رو خدا در وجود انسان به گونه ای قرار داده است عزیزان که اگر به سوی شر برود مهلکترین غریزه در وجود انسان است. نگاه کنید کدوم جنایت رو در تاریخ بشر میبینید که پاش به تعبیر اون بند خدا، نمیخوایم حالا چون اون تعبیر زننده است، عذرخواهی میکنم از بانوان بزرگوار، که پای یک زن در میان نباشد. یعنی بحث غریزه جنسی کدوم رو میبینید؟ آیا آتن خوبه؟ یعنی دماغ کلئوپاترا و ماجرای تاریخی به آتش کشیدن آتن به خاطر یه زن، یعنی به خاطر غرایز جنسی. آیا تروا، ماجرای تروا، پاریس تروا، اون زنه با پاریس، آیا ماجرا رو در تاریخ خوندید؟ آیا اون پارسه و رقاصه پارسه و تخت جمشید رو نخوندید که یه تمدنی به آتش کشیده می شود به خاطر چی؟ به خاطر یه غریزه جنسی؟ آیا در عصر زمان خودتون چند تا رئیس جمهور می شناسید که اینا به خاطر مسائل جنسی مانند بیل کلینتون مشکلات براشون پیش اومد؟ چه مقامات جهانی رو می شناسید که اینها با غرایز جنسی سرنگون شدن؟ با کله رئیس بانک جهانی خوبه؟ رئیس صندوق بین المللی پول خوبه؟ اینها که مال همین 20 سال اخیر بودن، 10 سال اخیر بودن. نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر قدس اسرائیل و و و این غریزه جنسی عزیزان وقتی از مهار به در می رود، وقتی از اراده الهی به اراده انسانی حیوانی تنزل پیدا می کنه در وجود انسان، نتیجهش اون میشه که مهلک میشه، مرگبار میشه، به زمین میزند، ویران میکند انسانها رو، ویران میکند جامعه بشری رو. متاسفانه امروز مرگبارترین تجارتی که در دنیا وجود داره تجارت سکشوال و سکس عزیزان. سودآورترین تجارت از نفت منافع بیشتری داره و بیشترین صدمه رو و آسیب رو به لحاظ جسمی و روحی، جسمی و روحی به بشریت داره میزنه. این پدیده شومی که در عصر و زمان ما شکل‌های گستره اون وجود داره و متاسفانه دیگه شیاع اون و گستردگی اون هم همه پنج قاره رو با این ابزارهایی که در اختیار گرفته است. حالا همین غریزه در وجود انسان، خداوند این غریزه رو به حدی خوب گوش کنید، مبارک، مؤثر و مفید قرار داده است که تکان دهنده است. یعنی از همون روز اولی که وقتی خدای سبحان وجود انسان رو مطرح میکنه میگه خلقناکم ازواجا، انسان ها ما شما رو چی آفریدیم؟ زوج آفریدیم، جفت آفریدیم. یعنی اصل خلقت شما مبتنی به قاعده زوجیت است. خدای سبحان میخواد آرامش بخشی، امنیت بخشی وجود رو در جامعه بشری متذکر بشد. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. آیه 21 سوره مبارکه روم. از آیات الهی این است که خداوند آفریده است از جنس خودتون زن و مرد زوج، لتسکنوا الیها، تا آرامش و سکینه و تسکین در جامعه بشری به قاعده زوجیت پا بگیرد و برقرار باشد. امنیت و آرامش فردی و اجتماعی رو خداوند سبحان در سایه چی میدونه؟ در سایه زوجیت و همین غریزه در وجود انسان ها، همین غریزه جنسی. عزیزان توجه دارید؟ ادامه آیه رو بخونید. و جعل بینکم مودتن و رحمه. وای وای، این کلمه مودت به نظر من جذابترین، لذیذترین، خوشنشینترین واژه قرآن به لحاظ عاطفی در مجموعه واژگان قرآن کریم است. شما در ادبیات فارسی با یه واژه خیلی انس دارید و اونم واژه عشق. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. ادبیات فارسی رو که نگاه کنید، نصفش، نیمی از ادبیات فارسی سر و کار با عشق دارد. و این چنین است. عشق کلمه فارسیش یا عربیه؟ عربیه جان من، فارسی نیست. عشق از ماده عشقه میاد. عشقه یعنی پیچک، پیچک. همطور که پیچک نمیگیره میره بالا، عشق وجود انسان رو میکشد و بالا میبرد. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اما در قرآن یک بار کلمه عشق نیامده است. با همه این زیبایی و با همه این قشنگی این واژه یک بار نیومده. در دهه اول پیامبر یک بار این کلمه رو به کار نبردند. امیرالمومنین یک بار به کار برده است، اونم منفی. من عشق شیئاً اعشا بصره، هر کی عاشق چیزی میشه کور میشه. اما بعد چرا این کلمه در قرآن نیومده؟ و حال این که ببینید خود عشق رو معنای لغویش رو اگر در کلام عرب بخواد بدونید، اشتداد المحبه، قله محبت رو در کلام عرب عشق میگن، اون بالاترین مراتب محبت، نابترین مراتب محبت. اما زمان نزول قرآن این کلمه مصادره شده بود، در محبت ها و رابطه های تنی به کار برده میشد و جسمی، لذا قرآن به کار نبرد. به جای کلمه عشق در قرآن یه واژه فاخر زیبای خوشنشین بی نظیر به کار برده شد و اون نبود مگر کلمه مودت. مودت. قرآن به جای عشق مودت رو به کار برد، یه واژه پاکیزه بسیار زیبای دلنشین. حالا دقت بفهمید، دو جا شما این واژه رو میبینید، کلمه مودت رو در قرآن. یک جایی که کار به جایی میرسد که بزرگان و نخبگان آفرینش در مقابل شما که میخواید از طریق اینها به مقامات بلند محبت به خداوند برسید، میخواید به بالاترین مراتب بندگی برسید، از عشق ورزی پیوند با این بزرگان اولیاء الهی که حب محبوب خدا حب خداست. بعد میگید قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. بگو پیامبر من هیچ مزدی از شما نمیخوام مگر مودت در قربای من. قربا کیست؟ آیه نازل شد. تفاسیر شیعی و سنی همه می نویسند این رو. جارالله زمخشری سوره مبارکه شورا آیه 23 جلد 3 تفسیر کشاف. سوال شد یا رسول الله من القربا؟ این قربایی که خداوند اینجا میگه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر رسالت اگر میخواید بدید به من، مودت در قربا داشته باشید، کیت؟ پیامبر سریع فرمود علی و فاطمه و ابناهما. علی، فاطمه و فرزندانشون. چه ارتباطی رو خدا بین ما و اولیاء خودش برقرار کرد؟ عاشقانه ترین ارتباط رو، مودت. حالا همین مودت رو جای دوم کجا میبینید؟ رابطه بین زن و مرد. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. با با همه اون زیبایی و شکوه و قداستش میاد میشه رابطه بین زن و شوهر، میشه رابطه بین زن و مرد. این غریزه و این ارتباط در وجود انسان چیز عجیبی است عزیزان. نسل بشر روی زمین باقی میماند از این غریزه. در وجود مردان و در وجود زنان خدا بخش‌هایی رو قرار داده که این بخش‌ها به دست جنس موافقشون شکوفا نمیشه، به دست جنس مخالف شکوفا میشه. یعنی در وجود زن بخش‌هایی و در وجود مرد بخش‌هایی که در ارتباط بین زن و مرد این استعدادها و این توانمندی‌ها رو خداوند شکوفا می‌کند. آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا همیرا می‌زدی. ماجرا این میشه و همان میشود که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. بعد پیامبر شما با تمام جلال و عظمت میگوید انی احببت من دنیاکم ثلاث، من از این دنیا سه چیز رو انتخاب کردم، النساء والعطر و طیب. و طیب تو اون نسخ اصلی روایت و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاح، و نور چشم من نماز است. یعنی پیامبر رابطه بین زن و مرد رو میذاره کنار چی؟ کنار صلات، کنار نماز. الله اکبر، چیه تو این ارتباط که خدا قرار داده است؟ بذارید بگم، حالا انشاءالله دیگه تطبیقش رو با آیه فردا شب خدمتتون خواهم گفت. ببینید شما میگید که در این ارتباطی که برقرار بشه بین زن و مرد که از مسیر و مجرای خاصی فقط، انشاءالله فردا شب میگم، این رابطه بین زن و مرد در ادیان الهی و در اسلام فقط از یه مسیر خاص برقرار میشه که نام اون چیست؟ ازدواج، زوجیت. بعد شما میگید ما بنی بنا اون هیچ بنایی در نزد خداوند در آفرینش محبوبتر از ازدواج ساخته نمیشود. پیامبر مکرم اسلام. بعد پیامبر میگوید من تزوج فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکند نیمی از دینش رو حفظ میکند، کسی که ازدواج میکند دو سوم دینش رو حفظ میکند. گفتند آقا فلان کس ازدواج کرد، فرمودن کمال دینه، دینش کامل شد. سوال میکنم، با کمال شهامت سوال میکنم از عزیزان، آیا اون ازدواجی که نصف دین انسانه، ببخشید یعنی اتاق خواب، یعنی غریزه جنسی، نصف دین اگر غریزه جنسی و ارتباط جنسی است، خاک بر سر این دین. این دین دین نیست که. این چیه که داره پیامبر میگه؟ چه چیزی با ازدواج خدا به انسان میدهد که نیم دین انسان محسوب میشه، دو سوم دین محسوب میشه؟ چی رو باید پیدا کنیم تو این ارتباطی که خداوند سبحان میگه؟ یه صورت این ارتباط، یه ارتباط جسمی حیوانیه که نه چگونگی، نه چیستی، نه چرایی توش وجود داره. اما یه بعد دوم این ارتباط، یه ارتباطی است که نگاه میکند وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین به صورت مبارک صدیقه طاهره، میگه فاطمه جان هرگاه به تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دلم میرود. و بعد بر فراز تربت فاطمه می ایستد، میگه خدایا میشه جان علی با نفسهای علی الان برود از وجود؟ آن یار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. این رو حافظ برای مرگ زنش خونده و گفته. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی مؤلف المیزان 20 سال عمر شریفش و سید المفسرین گذاشت برای نوشتن المیزان. همسر مرحوم علامه فوت کرد، مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی به هم ریخت، تمام شد، نه درس گفت، نه کلاس رفت، نه هیچ، تموم شد علامه طباطبایی. دو سه سالی هم بعد از خانومی زندگی کرد، تموم شد و تمام دو سه سال هم گریه میکرد در فراق همسرش. چیه این زوجیت و این نیرویی که خدا در وجود انسانها و در جامعه قرار داده است و این بود به کجا برد؟ و متاسفانه ممکن است به کجا برود؟ با تمام امنیت و آرامش، تمام مبدت و رحمت از دلش بیرون بیاد. حالا انشالله خدمت عزیزان میگیم به این سادگی تا نمی کنیم این بحث رو، محضرم بارکتون. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان کسانی هستند که قدر این نعمت بزرگ الهی رو به خودشون میدونن، کاملا حافظن، صیانت دارن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، در نهایت کمال، تعالی، شکوفایی و در نهایت زیبایی از چنین غریزه در وجودشون استفاده میکنند. فقط یه جمله عرض میکنم تمام، انشالله فردا شب منظم دستبندی شده بسته بسته خدمتون انشالله بحث رو میگم که یک افقهای دیگری رو هم با هم باز کنیم. وجود و مبارک موسی بن جعفر، این روایت رو گاهی برای بعض از دوستان خوندم. فمود یم بقیل المؤمن، شایسته است که مؤمن اوقات 24 ساعت خودش رو به 4 بخش تقسیم کنه، نه 4 بخش مساوی، به 4 بخش تقسیم کنه، هر مقداری که لازم است به 4 بخش تقسیم کنه. 1. ساعتی و زمانی رو بگذارد که در آن یناجی فیها مع ربه، مناجات با خداوند، که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند. عزیزان، وجود ما جز با اون سبا خداوند سبحان آرام نمیگیرد. ما قصه توتی جان انسان بود، ما همون ماجرای توتی و بازرگانیم و این وجود ما با اون سبا خداوند سبحان آرامش پیدا می کند. فرمودن یه زمانی رو بگذارد برای مناجات با پروردگار، عباداتش. یه ساعتی رو بگذارد یه رم فیها امر معاشه، برای اقتصادش، برای ترمیم اقتصاد، مرمت اقتصاد، بازسازی اقتصاد و پویایی و تلاش اقتصادی در زندگی، به دبستانها و کسب و کار اقتصادی خودش. 2. سوم یه بخش و یه ساعت رو بگذارد که یجالس مع اهل العلم، با اهل دانش و معرفت و علم و رشد علمی. یه ساعت برای رشد عبادیش، یه بخش برای رشد اقتصادیش، یه بخش برای رشد علمی و فرهنگیش. این 3. بعد فرمودن یه ساعت و یه زمانی رو بگذار، یه ساعت نمیگیم 60 دقیقه، یعنی بخشی، یه بخشی رو بگذارد که یخلو فیها مع زوجته فی لذت غیر محرم، یه بخش رو بگذارد برای بودن با حلالش در لذت حلال. درست؟ بعد عجیبه، فرمودن و به ها تقتدرون علی ذلک، با این چهارمیه که اون ستای قبلی رو میتونید خوب انجام بدید. اگر این چهارمی نباشه اون ستا رو توش موفق نیستید. سخن کی؟ موسی بن جعفر. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بحث رو پیگیری میکنیم. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم و درک و استفاده بهتر رو از مضامین نورانی کلام خودت به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب من دیگه امشب با توجه به تأخیری که دیر خدمت دوستان رسیدیم، اجازه بدید با همین دعا ختم کنیم و استفاده کنیم از برادر بزرگوارمون جناب آقای ربانی. انشاءالله وعدمون فردا شب در ادامه بحث یه دعای دیگه و سلام. خدایا به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی امیرالمؤمنین، آن به آن به مودت ما به پیامبر و خاندانش بیفزا. متشکرم و السلام علیکم.